خرید تضمینی 1,000,000 رأس دام عشایر کشور اجرایی می شود. رئیس سازمان امور عشایر ایران از خرید تضمینی 1,000,000 رأس دام سبک عشایر کشور برای نخستین بار در سال جاری خبر داد. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور اعلایی مقدم اظهار داشت با واگذاری اختیارات شورای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی برای نخستین بار دام سبک عشایر امسال به صورت تضمینی توسط دولت خریداری می شود.
به نام خدا، من امیر منصور شیرازیان هستم، متولد 10/2/1335 در محله مولوی تهران، همین مکانی که الان دفتر فروش و تقریبا میتونم بگم بزرگترین دفتر فروشندگی مصنوعات پلاستیکی در کشور هست. در 8 سالگی وارد حرفه پلاستیک شدم در محضر دایی بزرگوارم در کارخونه ایشون. الان هم بیش از 50 ساله که تو این حرفه هستم. باعث افتخارمه که بیش از 500 تا پرسنل دارم و در حال اجرای طرح توسعه هستم به کارخونه خودم. شما زمانی که وارد بازار کسب و کار میشی باید یه سری تمایلات و یه سری لذت‌های ظاهری رو به صورت موقت این رو قطع بکنی و فدای پیشرفت خودت، خانوادت و آینده فرزندانت بکنی. موفقیت بستگی به این داره که شما چقدر رنج می‌برید. اگر ما بریم جلو، اگر ما آستین بالا بزنیم، اگر ما از خونمون بیایم بیرون، اگر ما از اگرها و چراها و چرا این نشد، چرا اون نشد، این کارو اگه دولت میکرد اینطوری میشد، اگه این حمایت میشد، اینا رو بذاریم کنار و دستمون رو بگیریم به زانوی خودمون، قطعاً و 100% موفق میشیم. امکاناتی که امروز وجود داره با وجود همه مصیبت‌هایی که دشمن سر ما آورده، ولی می‌بینم که از اون طرف برای ما یه کهنایی هم داشته. وقتی یه جنسی رو شما می‌ری تولید بکنی، می‌دونی که رقیب خارجی دیگه نمی‌تونه اون جنس رو به سادگی وارد کشور بکنه. بنابراین شما حرف اول می‌زنی. ما و جوانای ما هم باید به گونه عمل کنن که فکر بکنن، بعد این باور برسن که من موفق میشم.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. آخرین روز اردیبهشتتون به خیر و به شادی. دیگه کمتر از 1 ماه دیگه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در خدمت شما باشیم. به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت و کشاورزیه. در برنامه امروز گفتگو میکنیم با یک اقتصاددان و این موضوع رو بررسی میکنیم. سری میزنیم به استان فارس و همکارانم گزارش هایی رو از این استان برای ما ارسال کردن و به اتفاق هم میشنویم. در ادامه برنامه گفتگویی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان سیاسی و رئیس موزه انقلاب اسلامی تا بررسی کنیم روند انتخابات رو از ابتدای انقلاب اسلامی. خانم فتحی هم در استودیوی برنامه حضور دارن که قراره با یکی از کارآفرین ها در خلال برنامه گفتگو کنن. خانم فتحی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای چهرگانی و همه شنوندگان خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد در خدمت شما بزرگ بارم.
سلامت باشین. مقدمه یا قرار بشنویم برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه با اجرای شما، درسته؟
بله آقای چهرگانی، موضوع امروز برنامه با توجه به اینکه کشاورزی هست میشه از ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی کرد که من بخش کوتاهی رو تقدیم حضور شما و شنوندگان عزیز میکنم. بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان این بخش توانستند علاوه بر تأمین نهادهای مناسب برای رشد سایر بخش‌ها، به توسعه سایر بخش‌ها نیز دست یابند. بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش‌های متعددی بر عهده دارد که از جمله مهمترین آنها می توان تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تأمین نهادهایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخش‌های صنعتی از قبیل کودها، سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تأمین مالی سایر بخش‌های زیربنایی را یاد کرد. صنایع تبدیلی نقش مهمی در رونق کشاورزی دارد. بشنویم نظر کشاورزان را.
اگه همچین چیزی وجود داشته باشه، مقدار از میوه ما که تو استان پخش میکنیم بقیه دیگه میتونیم به کارخانه بفرستیم.
مزیتش اینه که هیچ ریسکی رو دیگه ما در صنایع در محصول باغبانی دیگه نداریم.
در هر هکتار 30 تن اگر ما بخواد این سیب زمینی به استانهای دیگه مثل کارخانه صابه یا کرج یا مشهد بخواب ارسال کنیم، حداقل کیلو 300 تا 350 تومان کره هم میخوره که 30 تومان در هکتار میشه هکتار 10 میلیون تومان. ما فقط هزینه پرتی داریم.
با توجه به اهمیت صنعت کشاورزی در امنیت غذایی و سلامتی جامعه و همچنین توجه به ابعاد مختلف اقتصادی بخش کشاورزی، جا دارد تا نقش بخش کشاورزی در صنعت و اقتصاد جامعه جایگاه ویژه و واقعی خود را پیدا کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی از سالها قبل، این حوزه نیز به زیر مجموعه صنعت اضافه شد. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع:
ما در حوزه تولید و تجهیز بخش کشاورزی علم و فناوری موجود در مجموعه های صنعتی کاملا مؤثر هستند و میتونن کمک های مؤثری رو داشته باشن. در حوزه هوایی چه پهبادها چه بالگردها کمک های مؤثری رو در مقابله با آتش سوزی ها، همینجور برداشت اطلاعات و اشراف اطلاعاتی که بسیار مهمه برای وزارت جهاد، برای مدیریت امر کشاورزی میتونن مؤثر باشن.
صنعت کشاورزی مهمترین بخش اقتصادی کشورهای مختلف است، چرا که وظیفه تولید و تهیه مواد اولیه غذایی به عهده این بخش و صنعت است. برای واکاوی نقش دولت در تقویت این بخش، شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
تشکر میکنم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر علی محمد شاعری هستن، کارشناس مسائل اقتصادی و کشاورزی. من راجع به آقای شاعری عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون که ایشون سوابق گوناگون اجرایی رو در کارنامه‌شون دارن، از جمله رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، استانداری استان گلستان، معاون وزیر کشور، معاون وزیر جهاد کشاورزی، قائم مقام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و حالا سایر سابقه های خدماتی دیگه‌ای که آقای شاعری داشتن. آقای شاعری، اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خیلی ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. اما همین ابتدای بحث، آقای دکتر شاعری، می‌خوام بدونم که وضعیت کشاورزی در کشور ما چطور هست و اینکه سهم کشاورزی در اقتصاد کشور ما چقدره؟
آخرین آماری که از کشاورزی کشور ما داریم اینه که تقریبا 14 قدرت تولیدی جهان هستیم و سهم ما از تولید ناخالص داخلیمون حدود 14% و به صورت مستقیم حدود 18% در اشتغال کشور سهم داره و نقش مهمی در خودکفایی کشور داره. حدود 80% از نیازمندی های داخلی کشور ما رو داره تأمین میکنه. ما در بقیه اقلام یا خودکفا هستیم یا در آستانه خودکفایی هستیم و در صورتی که حمایت جدیتری از بخش کشاورزی به عمل بیاد، من به شما قول میدم با توجه به تخصص و تجربه‌ای که دارم در این زمینه، ما به راحتی میتوانیم ضریب خود اتکایی در بخش کشاورزی رو تا 95% طبق برنامه ششم ارتقا بدیم
به امید خدا. آقای شاعری، تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز، تامین نهادها در واقع مصرف تولیدات سایر بخش‌های صنعتی از قبیل حالا کودها، سموم شیمیایی، ماشین‌آلات کشاورزی، ارزاوری برای کشور و خیلی چیزهای دیگه، همه از محاسن کشاورزیه. به نظر شما دولت 13 هم برای رشد و شکوفایی این بخش چه برنامه هایی باید در دستور کار خودش قرار بده؟
دولت 13 هم به نظر من اگر میخواهد سیاست هایی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد مبنی بر حمایت از تولید داخل، رفع موانع و پشتیبانی از تولید داخل، اگر بخواهد یک برنامه‌ریزی محوری داشته باشه، بایستی رو بخش کشاورزی خودش رو متمرکز بکنه، روی محورهایی که عرض میکنم. اولین سیاست دولت 13 هم به نظر من باید تشویق صادرات تولید داخل باشه. الان 20 میلیون تن ما تولید فقط میوه داریم در داخل کشور، حدود 10 میلیون تن بیشتر نیاز داخلی ما نیست، بقیه رو باید صادر بکنیم. ولی چون صادر نمیشه، یا روی درختها میپوسه یا حدود 20% تبدیل به ضایعات میشه و بقیهش هم خامخوری میشه متاسفانه. ما باید صادرات رو تشویق بکنیم، مشبک‌های صادراتی رو باید در نظر بگیریم. کسانی که صادرکننده هستن بایستی صادراتشون قابل رقابت در بازارهای هدف باشه و اولین محور به نظر من تشویق صادرات محصولات کشاورزی است. محور دوم سیاست دولت 13 به نظر من میتونه کنترل واردات باشه. الان واردات تقریبا بخش عمده از سیاست‌گذاری های واردات، توزیع واردات و مقصدی که خرید میکنن، مبادی که توزیع میکنن، همه اینا دست دلال هاست. واردات کنترل نمیشه توسط دولت. دولت باید کنترل واردات رو در دستور کار خودش قرار بده. اون اقلامی که ما در داخل تولید داریم اجازه واردات رو به اونا نده و اون اقلامی که نیازمندیم اونها رو به صورت جدی در حد ضرورت وارد بکنیم، مثل دان مرغ، مثل سویا و ذرت و روغن نباتی. سیاست سومی که به نظر من باعث دولت در دستور کار خودش قرار بده در آینده، اختصاص یارانه تولید. یارانه بخش تولید به تدریج داره آزاد میشه متاسفانه. یارانه کود، یارانه سهم، یارانه ماشین‌آلات کشاورزی، یارانه بعض، اینها باعث میشه که قیمت تمام شده در بخش کشاورزی برای هر کیلوگرم محصولات کشاورزی بسیار بالا بره و وقتی که میخوام صادر بکنیم این اقلام رو قابل رقابت در بازار هدف نباشن. در تمام دنیا به بخش کشاورزی الان دارن یارانه میدن. سیاست چهارمی که دولت 13 هم به اعتقاد من در دستور کار خودش قرار بده، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و برندسازی است. ما الان محصولات کشاورزی بسیار زیادی تولید میکنیم که برای بازار جهانی مورد نیازه، اما کیفیت لازم رو ندارن. دولت بایستی نظارت خودش رو بیشتر بکنه، دولت 13 هم کنترل رو بیشتر بکنه تا بازار رو از دست دلالا خارج بکنه و راه حلش هم سازماندهی شبکه توزیع و ایفای نقش بیشتر تعاونی های تولید هست در داخل کشور.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شاعری که دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
موفق و معید باشید.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای علی محمد شاعری، کارشناس مسائل اقتصادی. لطفاً با ما همچنان همراه بمانید.
انتخاب در آگهی اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
ایران عزیز ما یک خانواده است. ما برای صیانت از کشور در پای صندوق‌های رأی حاضر میشیم و مشارکت حداکثری در انتخابات وحدت و یکپارچگی مردم رو مضاعف میکنه. نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری باید با تکیه بر اختیارات قانونی به مردم وعده بدن و نباید با بیان قولهای کذب و غیر قابل اجرا جامعه رو فریب بدن و اعتماد عمومی به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار کنند. اگر موافق باشید بریم استان فارس و همکاران من در استان فارس که از مردم پرسیدن اگر رئیس جمهور بودن چه اولویت‌هایی رو برای کشور در نظر می‌گرفتن و مردم هم اتفاقاً جواب‌های جالبی دادن. پاسخهای مردم رو به اتفاق بشنویم.
من اگر رئیس جمهور بودم اول به فکر تمام اقشار جامعه بودم. مهمترین خصیصه یه رئیس جمهور اینه که اولویت منافع جمعی بر منافع فردی. واقعا جا داره که همه با هم دست به دست هم بدن.
یه کسی مثل من معلم بازنشسته رو نمیذاشتم بره مستأجر بشه.
در مجامع جهانی هم از حق مسلم ملت ایران دفاع کنه.
هر دو هفته یک بارم کار تعطیل میکردم، میرفتم سوار تاکسی میشدم، میرفتم داخل بازار جای دیگه خریدم میکردم و مثل مردم بودم.
از خود جوانام خیلی استفاده میکردم، از طرح عملیاتی شروع میکردم. فکر میکنم این خیلی موضوع مهمی باشه.
من اگه کفشی میپوشم باید کفش مملکت خودم رو بپوشم، چرا از بیگانه استفاده کنم؟
کلن اون حلال خوردم، کارگری کردم، دانشجو که بودم لیسانس بیازی محض دارم. منظور سختی زیاده، ولی هنریه که تو سختی ها تو گرفتاری ها اون موقع خودت نشون بدی، دست جلوی نامرد دراز نکنی. سربلندی مال همین موقع هست، مال همین زمانی که سختی دوره باید باشی.
من اگه رئیس جمهور میشدم یه روزی حداقل هفته یه روز با مردم زندگی میکردم.
در بخش ابتدایی برنامه صحبت از کشاورزی شد. بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادیه. کشورهای در حال توسعه برای گذر از بحرانهای عدم توسعه باید به سراغ بخش کشاورزی خودشون برن و ضمن تلاش برای گسترش تولیدات کشاورزی در تفکر این باشن که این بخش رو با تکنولوژی‌های پیشرفته در واقع بیامیزن تا از این رهگذر تولیدات خودشون رو کارا کنن. در این بخش همکارم خانم فتحی قرار گفتگویی داشته باشن با یک کارآفرین.
بله آقای چهرگانی، قرار هست که در این بخش گفتگویی داشته باشن با یک کشاورز، آقای حمید رضا شقاقی.
ایرانی
شقاقی، سلام بر شما.
سلام بر شما
آقای شقاقی. خواهش می‌کنم در همین ابتدا خودتون رو بیشتر برای ما و شنوندگان رادیو اقتصاد معرفی کنید و از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدید.
من شقاقی هستم، از روستای جدابایه.
بله.
در استان زنجان. کار من باغداری و کشاورزی. برات سوالی که دارید من در خدمت هستم.
هم ولایتی بنده هستین جناب آقای شقاقی.
خیلی خوشوقته.
سلامت باشین انشالله. شما به عنوان یک کشاورز چه موانعی در واقع باهاش روبرو بودین تو کارتون؟ با چه مشکلاتی تا به الان روبرو بودین؟
خرید محصولاتمون. ما یک سال زحمت میکشیم محصولات تولید میکنیم. بعد از اینکه تولید شد، به جای اینکه به صورت واقعی گفتن تضمینی خرید بشه، یه قیمت مفوض داشته باشه، ما معمولا میدیم به دست دلال.
بله.
و محصولی که مثلا از ما میخرن، مثال میگم، یک دهم مبلغی که تو بازار داره دست ما مصرف کننده میرسه، ما معمولا محصولمونو میفروشیم. و یه سری از باقول گفت بینید چی میگن ادوات کشاورزی که ما داریم استفاده میکنیم، خود برای استهلاک پیدا میکنم. برای اینکه دوباره بخوایم اونا رو بخریم یا اینکه بخوایم دوباره اونا رو داشته باشیم، قیمت بالا میره و ما همیشه بیشتر با ادواتی داریم کار میکنیم که مستهلک شده.
جناب شقاقی، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم، شما به عنوان یک کشاورز برای پشتیبانی از کارتون از رئیس جمهور بعدی خواستتون چی هست؟ انتظارتون چی هست؟
تنها کاری که میتونم بکنم این خرید تضمینی محصولاتمون رو روش یه فکری بکنن، قیمت خوبی دست مصرف کننده میرسه و هم ما قیمت خوبی رو میتونیم بگیریم و ثمره یک سال تلاشمون رو بگیریم داشته باشیم و به مراتب همینجوری هی پیوسته دیگه، هم میتونیم کارامون پیش رو بدیم، میتونیم توسعه بدیم کارمون رو، محصولات بهتری رو ارائه بدیم با تکنولوژی بهتر، و دوم اینکه در اختیار ما تکنولوژی روزی رو بذارم برای باغداری و کشاورزی.
بله انشالله،
حتی برای سمپاچی و فلانی
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای شقاقی از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. با تون خداحافظی میکنم. زنده باشین، خدا نگهدار.
خانم فتی بغیره خیلی از کارشناسان آینده کشاورزی ایران که دولت بعدی باید پیگیر اون باشه، سه محور حفظ منابع، افزایش درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور. تحقیقات نشون میده که هرگاه بخش کشاورزی یک کشور فضای رقابتی نداشته باشه، اتکای اون کشور به محصولات غذایی وارداتی افزایش خواهد یافت و برنامه‌های کاهش فقر در روستاها با محوریت اقتصاد کشاورزی کمتر به نتیجه مطلوب خواهد رسید. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید.
انتخاب در آینه اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر، نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانن نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگاه از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
بله، در 10 و 11 فروردین 1358 همه پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی سابقه تصویب شد. 12 مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی هم برگزار شد و بعد از نهایی شدن 12 آذر ماه قانون اساسی رو به همه پرسی گذاشتن و تصویب شد. پایه انقلاب اسلامی با انتخابات بوده. در این بخش قرار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری، مدیر عامل باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس. آقای دکتر جعفری، عرض سلام دارم خدمت شما.
متشکرم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزم. من
سپاسگزارم.
سلام دارم. متشکرم.
آقای دکتر جعفری، با تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمان ایشون موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارتقا پیدا کرد. ابتدا از این موضوع بیشتر برای ما بگید که چه اهدافی دارید تا من سوالات انتخاباتی رو آغاز کنم بعدش.
بله، همونطور که اشاره فرمودید در 8 اردیبهشت ماه 1400 با پیشنهاد هیئت امنای موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس و تصویب مقام معظم رهبری، موزه انقلاب دفاع مقدس به موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس ارتقا پیدا کرد. ما در جهان گونه‌های مختلف موزه‌ای داریم. یکی از گونه‌های موزه‌ای موزه‌های جنگ دنیاست. این موزه‌های جنگ در یک سازمان بین‌المللی در مجموعه یونسکو به عنوان ایکوم جهانی مدیریت میشه. بعد وجود ظرفیت‌هایی که در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس بود، این پیش مطرح شد که مسئولیت هماهنگی بحث‌های محتوایی و تخصصی مباحث آموزشی رو عملاً این موزه بر عهده بگیره و بتونه بین مجموعه موزه‌های دفاع مقدس کشوری تعامل و ارتباطی رو برقرار کنه.
بسیار عالی. یک گنج پنهانی در واقع آموزه‌های دفاع مقدس نهفته است که من فکر می‌کنم این مسئولیت شما رو هم خیلی سنگین می‌کنه. اما آقای دکتر جعفری، از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز ما شاهد انتخاب‌های مختلفی توی کشورمون بودیم. به نظر شما این مردم سالاری دینی چه تحول و چه اثری رو در جامعه اسلامی ما به جا گذاشته؟
اصلا خدمتتون ببینید، ما خوشبختانه نظام سیاسی هستیم که تمام شؤونات اون متکی بر انتخابات مردمه. یعنی ما از سطح خرد که شوراهای شهر و روستا هست تا انتخاب رهبری با انتخاب مستقیم یا با واسطه مردم صورت میگیره و ما در عنوان حکومتمون هم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی بخش اول متکی به جمهور و نظر مردم و رأی مردمه. چون در برخی از کشورهای بزرگ و اونهایی که یه جوری به اصطلاح خودشون پیشگام دموکراسی میدونن، عملا احزاب حاکم هستن، احزاب دارن اینها رو حکمرانی میکنن. من تو خوشبختانه در کشور ما مردم نقش ممتاز و ویژه‌ای دارن، ان شاءالله در ادامه راه هم با حضور گرمشون و حضور هوشمندانشون ان شاءالله این زحماتی که در طی این 40 سال کشیدن و خودشون با انقلاب ایستادن بتونن ادامه بدن و ان شاءالله حفظ کنن
انشالله. اما آقای دکتر جعفری، یه زمانی شهدا در 8 سال جنگی که به ما تحمیل شد مردونه ایستادن و از کیان این کشور دفاع کردن. در حال حاضر وظیفه جوانای امروزی چیه؟ مخصوصا با توجه به جو سنگینی که به هر حال دشمن ایجاد کرده برای عدم مشارکت در انتخابات.
خب خوشبختانه نسل جوان ما نسل فهیم و با ظرفیتی است، بصیرت لازم رو داره.
بله.
و قطعاً متوجه هست که ما در یه شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم. در دوران دفاع مقدس نسل جوان وظیفه خودش رو تشخیص داد، احساس کرد که چه وظیفه بزرگ بر عهده است، اومد برای حفاظت از مرزهای کشور، برای حفاظت از کیان ایران اسلامی خون داد، تو میدان بود و اجازه نداد که حتی 1 سانتی‌متر از این خاک کشور به دست دشمن بیفته. اقتضای اون دوره و اقتضای اون زمان در حقیقت یه جور جنگ سخت بود و حضور در میدانهای نبرد بود. امروز میدان نبرد متفاوت شده. ما در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه مسائل نرم افزاری و همینطور جنگ نرم یه حوزه ویژه و حساس‌تری به صدر گذاشته است. خوشبختانه همونطور که عرض کردم نسل جوان ما این حوزه رو میشناسه و میفهمه. ما اقتضای امروزمون این هست که نسل جوان ما و مردم ما با بصیرت در میدان باشن، در تصمیم سازی مشارکت بکنن.
بله.
این حقی که بهشون واگذار شده رو با دقت و با هوشمندی ازش پاس بدارن. بالاخره حکومت ما حکومت مردمی است، بنابراین این فرصت طلایی است.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری، مدیر عامل باغ موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس، که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. ممنونم از شما، آرزوی بهروزی و توفیق روزافزون برای شما دارم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. بله، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم فردا که آغاز خرداد ماه هست سرشار از آرامش و عشق براتون باشه. تا هفته ی آینده همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioeqtesad.ir.
radioiqtisad.ir
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد هم